أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در أصل عملي بود، در شك در تعبديات وترسليات يك واجب. آيا أصل عملي براءت است يا اشتغال و احتیاط است؟ اگر مکلف شک کند تکلیف مولا و وجوبی که مثلا بر فعلی قرار داده است، این وجوب تعبدی است، پس بدون قصد امر باطل است، کافی نیست. یا توسلی است که بدون قصد امر هم صحیح است. اینجا با فرض نبودن عفت لفظی و اطلاق برای اثبات توسلیت، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چه اقتضا دارد؟ اصل براءت و اصل احتیاط. عرض شد که این مبنی است بر بحث احتیاط و براءت در اقل و اکثر ارتباطی، چون شرطیت قصد امر یا جزئیت قصد امر در واجب به نحو واجب واحد است که همون واجب ارتباطی است. اون وقت عرض شد دیروز که در واجب ارتباطی وجوهی را و مبانی را برای احتیاط اونجا ذکر میکنن که چهار مبنا ذکر شد، و قائلین به براءت همه اون چهار وجه و چهار مبنا رو هم رد میکنند و اصل براءت رو جاری میدونند در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی. از برای اینکه ببینیم اینجا اصل عملی چیست و آیا همون مبانی اونجا برای براءت یا احتیاط اینجا جاری است یا جاری نیست، ما بایستی برگردیم به همون اقوال و تفسیرهای متعددی که برای قصد امر شد در اون بحث مقدماتی ما در این تعبدی و توسل. عرض کردیم که برخی مانند صحابه کفایه در اونجا براءتی شدن، در اقل و اکثر قارب براءت شدن از اکثر، ولی اینجا آمدن قائل به احتیاط شدن. معناش اینه که اینجا رو با اونجا از یک باب و یک وادی حساب نکرده، ولی زباستی به اون مبانی برگردیم در تفسیر تعبدیت. اگر تعبدیت را به معنای اخذ قید قصد امر در متعلق امر بگیریم، یا به نحو جزئیت و شطریت، یا به نحو جزئیت قیدیت و شرطیت، و این قید را مانند سایر قیود بگیریم، قابل تعلق امر بدانیم، هیچ فرقی با بقیه موارد اقل و اکثر نخواهد کرد. یعنی در عالم جعل و امر و ایجاب مانند بقیه قیود تعلق این امر واحد به این مرکب از فعل و قصد امر اشکالی نداره، هیچ محذوری هم نداره، که ما همین رو اختیار کردیم. شاید خیلی هم از اعلام و بزرگان همین رو اختیار کردن و همه اون اشکالات امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر را نفی کردیم، دفع کردیم. خب این قید میشه مانند بقیه قیود، مانند قیدیت مثلا سوره کامله در نماز، طمأنینه در نماز. اگر شک کنه فقیه آیا طمأنینه شرطه یا نه، طهور از خبث شرطه یا نه، اگر شک کرد مثل بقیه قیود و اجزا در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی همون مبانی جاریز و جوابهاش هم جاریز، هر که طبق مبنای خودش، فرق دیگه نفعت کرد با بقیه موارد شرایط و اجزاء مرکبات ارتباطی اگر شک در آن حاصل بشه. اصل عملی هر که طبق مبناش عمل خواهد کرد، کسی که در اقل و اکثر احتیاطیه اینجا احتیاط خواهد، کسی که در اونجا براءتیه اینجا هم براءت خواهد، نکته اضافی دیگه در کار نخواهد. بحث در اینجا وقتی شکل میگیره و مقایسه با اونجا که ما این مبنا را قبول نکنیم، یکی از اون دو از اون سه مبنای دیگر را قبول کنیم، یعنی قائل بشیم بر این که قصد امر مانند بقیه قیود و اجزا قابل اخذ نیست در متعلق امر، و تعبدیت به این معنا نیست که در سایر قیود هست، بلکه تعبدیت به معنای دیگری است. وقت معنای دیگری به شکل دیگری سه مبنا بود یا سه تعریف بود. یک تعریف را مرحوم شهید صدر مطرح کرده بود که امر در تعبدی خورده به ذات فعل مطلقا بلا قیده، ولی امتثال این فعل بدون قصد امر موجب تجدد امر دیگری خواهد شد، اون امر ساقط میشه یه امر دیگری باز حاصل میشه. این یه تفسیر بود برای تعبدیت. یک تفسیر هم تفسیر مرحوم میرزا بود که ایشون قائل بود در این که قصد امر برگشته به اخذ قید قصد امر، ولی در متمم جعل، در جعل دیگری، نه در همون جعلی که خورده است به ذات فعل. یک جعل مولا داره روی ذات فعل مهملا از حیث اطلاق و تقیید به لحاظ قصد امر، با یه متمم جعل دیگری میاد اون رو نتیجه اطلاق یا نتیجه یا تقیید را در اون جعل دیگر اخذ میکنه و امر دیگر اخذ میکنه این قید را نسبت به، یعنی قصد امر امر اول و محظور دفع میشه، اینجوری که ایشون تفسیر میکرد تعبدیت را. و دیگه اون محاذیر نخواهد بود چون این درش اخذ شده قصد امر اول که غیر از خود این امر دوم متمم جعله، محظورها دفع میشه ولی تفسیر تعبدیت میشه اینجوری دو امری، دو امری که در جعل مستقلن گرچه در ملاک و غرض واحدن. اینم یه تفسیر بود. یه تفسیر هم از برای تعبدیت مرحوم صاحب کفایه داشت که میگفت شخص همون امر باقی است، امر متعلق به طبیعی و مطلق ذات فعل، و قصد امر اگر انجام نگیرد و واجب تعبدی باشد، یعنی قصد امر در غرض مولا دخیل باشد، شخص اون امر باقی است تا آنچه که محقق غرضه انجام نگیره هم ساقط نمیشه. این هم یه تفسیر بود. این سه تا تفسیر ببینیم برابر اینا اینجا با اونجا فرق میکنه، یعنی شک در تعبدیت طبق یکی از این سه تفسیر، طبق هر یک از این سه تفسیر، با شک در سایر اجزا و قیود واجبات ارتباطی فرق میکنه از نظر اصل عملی. نه ایشون هم همین حرف مرحوم صاحب کفایه رو قبول کردن، این تفسیر رو اختیار کردن. طبق این سه تفسیر برای تعبدیت ببینیم چی میشه نتیجه. و در باب شک در تعبدیت و توسلیت واجب، شک ما در حکم چگونه خواهد شد؟ مجرای اصل براءت، مجرای اصل احتیاط، اون وجوهی و نکاتی که در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در سایر قیود، قیود واجبات ارتباطی و مرکبات ارتباطی گفته شد دیروز، اونا اینجا میاد نمیاد؟ اینجا اولاس به احتیاط یا اولاس به براءت، چون فرق میکنه بنابراین مبانی. اما طبق مبنای اول که مبنای شهید صدر باشه، روشن اینجا اون چهار وجه برای احتیاط که گفته شد به جز وجه چهارمش هیچ کدام اینجا جاری نیست، موضوع نداره. یعنی اگر اون چهار وجه را، اون سه وجه اول و دوم و سوم را از اون چهار وجه کسی در بحث اقل و اکثر ارتباطی قبول کنه که مشهور گفتیم و صحیح اینه که قبول نیست، پاسخ داده، ولی کسی که اونا را قبول کنه و بر اساس یکی از آنها اون سه وجه اول قائل به وجوب احتیاط بشه در سائر اجزا و شرایط مرکبات ارتباطی، اینجا نبایستی قائل به وجوب احتیاط بشه، چون هیچ یک از اون سه تا وجه اول در اینجا موضوع نداره. حتی اگر اون پاسخ هم نباشه اینجا موضوع نداره، یعنی اینجا قول به براءت اولا میشه از اونجا، چون اونجا چهار قول، چهار وجه برای احتیاط بود، اینجا یک وجه فقط برای احتیاط هست از اون چهار وجه، وجه چهارمه. اون سه وجه اول و دوم و سوم اینجا موضوع نداره، ولی تو اگه کسی مستندش یکی از اون سه وجه بود اینجا نباید قائل به احتیاط بشه، باید قائل به براءت بشه. چرا؟ چون وجه اول علم اجمالی بود، به تکلیف، به جعل، به مد تکلیف شرعی. اینجا علم اجمالی به تکلیف نیست، چون مکلف در اینجا علم به یک تکلیف خورده به ذات فعل که ساقط هم میشه یقینا با انجام دادن ذات فعل، بیشتر نداره اینجا. و شک داره در اینکه بعد از انجام دادن ذات فعل بدون قصد امر یه امر دیگری مجددا شکل گرفت یا نگرفت. این شک در تجدد امر جدیده، این شک در تکلیف، شک مقرون به علم اجمالی نیست. اونجا علم اجمالی به تکلیف واحد مردد بین عقل و اکثر داشت، اینجا علمی نداره. اینجا علم تفصیلی داره که یک تکلیف به ذات فعل بدون قصد امر چون محاله خورده، این هم یقینا ساقط میشه با ذات فعل. شک در این داره که یه تکلیف دیگری مجددا حاصل میشه یا حاصل نمیشه، این شک در تکلیف محضه. مثل سایر موارد شک در تکلیف بس قائل به براءت شد، حتی اگر در اونجا قائل به احتیاط شدیم بر اساس وجود علم اجمالی در دوران بین عقل و اکثر در سایر موارد. چون اونجا علم اجمالی داریم، اینجا علم اجمالی نداریم. ها این غرض چهارم بود. پس وجه اول نمیاد، وجه دوم نمیاد. وجه دوم همون اینکه علم پیدا کنیم که اون معلوم بالاجمال مردد ما رو علی کل حال امتثال کردیم. چیز معلوم بالاجمال نداریم، معلوم به تفصیل داریم، اونم معلوم سقوط تفصیله. شک در تجدد یه تکلیف دیگری داریم، دوم نمیاد. سوم هم نمیاد، سوم شک در سقوط بود، ما چه شک در سقوط هم نداریم، چون علم به سقوط داریم. علم داریم که تکلیف اول که معلوم بود تفصیلا به ذات فعل خورده بود، اونم ساقط شد با ذات فعل بدون قصد. شک در تجدد تکلیف جدید داریم، بنابراین شک در سقوط هم نیست. پس نه وجه اول، نه وجه دوم، نه وجه سوم، نه علم اجمالی، نه اینکه معلوم بالاجمال علی کل تقدیر باز امتثال بشه ولی اشتغال هست، نه شک در سقوط. هیچ کدوم از این سه تا وجه از اون چهار وجهی که در باب اقل اکثر گفته شد از طرف قائلین به احتیاط در اون مسئله، هیچ کدوم از این سه وجه در اینجا موضوع نداره طبق این تفسیر. وجه چهارم چرا اینجا موضوع داره؟ با اون اینکه اونجا گفته شد خود غرض هم اگر معلوم بود تفصیلا یک غرضی و منجز شد بر ذمه مکلف، مکلف دانست که مولا یه غرضی داره از این تکلیفش و شک کرد که این غرضش آیا محقق شد یا نشد، این شک شک در محصله و احتیاط واجبه. این وجه چهارم بود. اون وجه اینجا هست، چون اینجا نسبت به غرض دیگه تجدد نیست، نسبت به غرض یه غرض واحدی میدونیم مولا پشت سر این تکلیف داره، این تکلیفی که معلوم است خورده به ذات فعل و معلوم است که ساقط میشه با ذات فعل، ولی شک میکنیم که آیا یه امر دیگری تجدید میشه باز به ذات فعل یا نه بعد از این سقوط. این غرض یه غرض واحدی از اینجا میدونیم داره مولا و شک داریم که این غرض حاصل شد یا حاصل نشد. غرض دیگه هیچ سقوط و ظهور نداره، این جعله که چون نمیتونست قصد امر عقص کنه مولا هی جعل مجدد قرار میده. نسبت به غرض شک در حصول غرض و شک در حصول غرض، و اگه کسی شک در محصل بدونه و بگه مانند شک در تحصیل تکلیف متعلق تکلیف منجز عقلا، پس احتیاط واجبه. و اون جوابی که اونجا داده شد کسی قبول نکنه اونجا و قائل به احتیاط بشه از باب غرض معلومه بالاجمال یا به تفصیل و شک در تحققش، این و اون وجه اینجا میاد. پس بنابراین طبق تفسیر اول از تعبدیت شک مقتضای اصل عملی در اینجا براءت است، حتی نسبت که به کسانی که اونجا قائل به احتیاط هست در دوران بین عقل اکثر، اگر منشأ و وجه قول به احتیاطشون یکی از سه وجه اول دوم سوم باشه، اما اگر قائل به احتیاط شد در اونجا به جهت وجه چهارم، اینجا هم باز قائل به احتیاط. پس اینجا اولاد و عدم احتیاط، اینجا اصل براءت اولاد در طبق این تفسیر. درست عکس مطلبی رو که صاحب کفایه اختیار کرده، اونجا قائل به براءت شده اینجا قائل به احتیاط شد. این مال وجه تفسیر اول. تفسیر مرحوم میرزای ناینی که تعبدیت را این برگردون به دو امر، دو جعل، یعنی یک جعل و یک متمم جعل. طبق اون تفسیر باستی تفصیل داد، چون ایشون که میگه میفرماد برای اینکه یک جعل اول داریم خورده به طبیعت مهمله، یه جعل متمم هم داریم یا متمم جعل داریم، این امر به قصد امر اون جعل اوله، تو اون محاضر لازم نیاد و نتیجه تقییده یا اطلاق اون امر، اگر توسلی باشه میگه اون مطلقه، تو مهمل بود اهمالش مبدل به اطلاق میکنه. این تفسیر از برای تعبدیت و توسلیت از راه دو جعل یا یک جعل و یه متمم جعل. اون جعل اول که گفته شد طبیعت مهمله است، باید دیدید این مهمله در اگر در قوه جزئیه باشه مهمله و اطلاق ذاتی نداشته باشه، اینجا میشه مثل موارد سائر موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، یعنی همه اون چهار وجهی که اونجا هست اینجا میاد به لحاظ متمم جعل میاد، چون این جعل دوم بالاخره مردده، جعل اول که مهمله و بیش از جزئیه قابل امتثال نیست، یعنی بدون قصد عب امتثال اون مهمله نیست یقینا، این جعل دوم مردده، اگه توسلی باشه در جعل دوم امر به اطلاق شده نسبت به قصد عب، اگر تعبدی باشه در جعل دوم و در متمم جعل امر شده به قصد امر اول که به ذات طبیعت مهمل خورده، پس در حقیقت این امر دوم دائر میشه بین اینکه امر به مطلقه یا امر به مقیده، یعنی امر به ذات طبیعت بدون قید قصد امر، قصد امر اول البته تو محاضر لازم نیاد، یا با قید قصد امر اول، این همون دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در این متمم جعل که امر دومه، میشه مثل سایر موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی یا متعلق تکلیف، مثلا یه چیزه یا دو چیزه به نحو ارتباط، هم علم اجمالی هست هم معلوم بالاجمال معلوم سقوط نیست، با اگر ذات فر رو انجام داد بدون قصد عرض بدون قید، هم شک در سقوط هست هم شک در تحصیل غرض هست، همه اون چهار وجه اینجا جاری است، موضوعش تمامه نسبت به متمم جعل که امر دومه، جعل دومه، کسی که اون یکی از این مبانی رو قبول داره اینجا بایستی قائل به احتیاط بشه، کسی که هیچ کدوم از این مبانی رو اونجا قبول نداره و همه رو دفع میکنه اینجا هم دفع کنه، پس بنابراین فرقی بین شک در قصد امر از این قید از قیود واجب قصد قربته و تعبدیت طبق این تفسیر از برای تعبده و شک در سایر اجزا و شرایط واجبات ارتباطی و دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نخواهد بود، این همون است. نه اقلش با در جعل دوم قابل اخذه، فرض داره اینه که متمم جعل برای اینشون درست کرد، چون درش اخذ میشه قصد امر اول، چون متعلقش قصد امر اوله قابل اخذه قابل جعل، پس این جعل دوم یا متمم جعل میشه مثل تکلیف مثل به سایر اجزا و قیود واجب ارتباطی دائره بین اقل و اکثر، اینجا هم اکثر قابل اخذه، چون فرض بر اینه که متمم جعل قبول کرد امکان اخذ قصد امر اول در متعلق الله اکبر علاهده، یعنی چه اقل این ذات طبیعت، ذات طبیعت که مأمور به بالاخره و امر دوم ذات طبیعت بهش امر خورده یا مطلقا یا با قید قصد امر اول، بنابراین این امر دوم که اسمش متمم جعله میشه مثل عوامر در سایر موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، امرش دائر بین این که به اقل خورده یعنی ذات طبیعت یا به اکثر خورده یعنی طبیعت با قید قصد امر نه ذات طبیعت فقط، میشه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هم علم اجمالی درست میشه هم شک در امتثال معلوم به اجمال هست و تحقق بشه علی کل حال، وجه دوم هم شک در سقوط این تکلیف معلوم به اجماله، چون اگه به اقل خورده هنوز باقیه به اکثر خورده، به اکثر خورده هنوز باقیه چون مقید قیدشو نیورده اکثر نیورده باقیه، شک در غرض هم اینجا باشه شک در محصله، همه اون چهار وجه ها اینجا جاریه مثل بقیه موارد، ولی در بقیه موارد نسبت به یک امر جاریه که یعنی یک جهت اینجا نسبت به متمم جعل جاریه، اینجوری بگیم دوران بین اقل اکثر و این علم اجمالی بین احد و تکلیفه، اینجا شک در سقوط و امثال اینها، در سایر موارد دوران بین اقل و اکثر نسبت به یک جعله، اینجا نسبت به دو جعله، یا به تعبیر دقیق تر نسبت به متمم جعله. این متمم جعله که امرش دائره بین این که به اقل خورده، یعنی ذات طبیعت اگه توسلی باشه، یا به اکثر خورده که ذات طبیعت با قصد امر اول اگر تعبدی باشه. پس بنابراین این متمم جعل امرش دائر میشه بین این که تکلیفون و امرون بالاقل او بالاکثر، و علم اجمالی داریم به یکی از این سه هست، این که این تکلیف غیر از اون تکلیف اوله. باشه، بالاخره این دوتا امری که داریم، امر دومش دائره بین عقل و اکثره، میشه مثل امر اولی که اونجا داریم که دائره بین عقل و اکثره، به لحاظ متعلقش از نظر این که هم علم اجمالی درست میشه، هم شک در سقوط درش درست میشه، هم شک در غرض درش درست میشه، اینا هر سه در هر چهار تا وجه در اینجا جاریه. هر کی یکی از این وجوه رو در اون بحث اقل و اکثر قبول داشته باشه و موجب احتیاط بدانه، اینجا هم باز قائل به احتیاط بشه. هر کی همه این وجوه رو اونجا قبول نداره و رد میکنه، اینجا هم قائل به رد همه این چهار وجه میشه و قائل به براءت میشه در حقیقت. بنابراین طبق این مبنای مرحوم میرزا، اگر مهمله را که امر اوله و جعل اوله در حکم جزئیه بدانی که ایشون اینجوری دانسته، همینجور میشه، یعنی باز اینجا میشه مثل بقیه موارد اقل و اکثر، فرقی نخواهد داشت. اما اگر مهمله رو در حکم کلیه بدانیم و در حقیقت نیاز به در اطلاق دیگه نیاز به جعل دیگری نداشته باشیم، فقط در فرض تعبدیت و تقیید به قصد امر نیاز به متمم جعل داشته باشیم و امر دیگه داشته باشیم، نتیجه فرق میکنه. نتیجه این خواهد شد که در اینجا هم باز شک در تکلیف میشه، یعنی اون وجه اول و دوم و سوم نخواهد آمد، وجه اول و دوم نخواهد آمد، وجه سوم خواهد آمد، چون اینا باز قائل به عدم سقوط هست و عدم سقوط امر اول امر مهمل است، اگر مأمور به ولو با متمم جعل تعبدی باشد و قصد قربت عقد شده باشد. وجه اول و دوم در اینجا نخواهد آمد. چرا؟ چون دیگه علم اجمالی نداریم به تکلیف، علم داریم یک تکلیف که تکلیف اول هستش، تکلیف اول را هستش و میدونیم این تکلیف خورده به طبیعت مهمله، که طبیعت مهمله هم در حکم کلیه است نه جزئیه، اطلاق ذاتی رو داریم، این تکلیف معلومه تفصیلا. نمیدانیم یه تکلیف دیگری هم مولا با متمم جعل به قصد امر این تکلیف اول که متعلق به مهمل است داره یا نداره. اگر واجب تعبدی باشه داره، اگر تعبدی نباشه نداره، دیگه تکلیف دیگه نداره، همون اطلاق تکلیف اول رو بیان میکنه با متمم جعل، نه اینکه خودش تکلیف دیگری میاره. اگر اینجوری شد، عبارت میرزا بعضی جاها ظاهره در اینه که اگر واجب توسلی شد، متمم جعل بیان اطلاق تکلیف اوله، نه اینکه یه تکلیف دیگری میاره. اگه اینجوری شد، این در حقیقت معناش اینه که ما یه تکلیف به طبیعت مهملهی که در حکم مطلق است اطلاق ذاتی داره میدونیم، نمیدونیم یه تکلیف دیگری به قصد قربت این تکلیف، قصد امر این تکلیف با متمم جعل هست یا نیست. خب شک در تکلیف جدیده، علم اجمالی دیگه نداریم به اینکه یکی از این دو تا تکالیف هست، بلکه علم تفصیلی به یک تکلیف، شک در تکلیف دیگری داریم، براءت جاری از اون. علم اجمالی نداریم، پس وجه اول اینجا نیست. وجه دوم هم که معلوم به اجمال علی کل، اونم فرق بر اینه که ما علم اجمالی داشته باشیم، اینجا معلوم به اجمال هم نداریم. چرا؟ شک در سقوط اینجا هست، چون این مبنا قائل بر اینکه اگر واجب تعبدی شد امر به طبیعت مهمله ساقط نمیشه، گرچه در حکم کلی هم باشه، گرچه اطلاق ذاتی هم داشته باشه، چون ملاکش محفوظه، ساقط نمیشه مگر با تحقق اون متمم جعل، مأمور به در متمم جعل که قصد امره. پس شک در سقوط رو اینجا داریم. اگر کسی به این به جهت وجه سوم قائل به احتیاط شد، اینجا باز قائل به احتیاط شد. شک در محصل غرض هم داریم، چون این دو تا جعل یه غرض داره، غرضای مستقل نداره، اونم شک در تحقق اون غرض واحد معلوم به تفصیله، شک در محصر اونم اگه کسی قبول کرد اینجا باز واسه قائل به احتیاج باشه. پس طبق مبنای مرحوم میرزا واسه تفصیل داد که این اطلاق در فرض توسلیت اطلاق همون طبیعت مهمله است یا یه امر دیگری است. اگر اطلاق همون طبیعت مهمله شد اینجا براءت اولاست از اونجا، نه اینکه احتیاط اینجا اولا باشه از اونجا، چون دو وجه از اون چهار وجه احتیاط در اونجا هست اینجا نیست. اما اگر قائل شدیم که نه طبیعت مهمله در حکم جزئیت و اطلاقش هم باز یه امر متمم جهل میخواد که امر دیگری است به اطلاق، اینجا این امر دوم در حقیقت دائره بین علم اجمالی درش که نمیشه که دائره بین اقل و اکثر و عین اونجا میشه. اینم طبق تعریف مرحوم میرزا. طبق تعریف مرحوم صاحب کفایه هم باز روشنه که دو وجه اول و دوم در اینجا نیست، فقط سوم و چهارم اینجا جا داره. یعنی علم اجمالی دیگه صاحب کفایه اینجا نداره به تکلیف، در عالم تکلیف علم به یک تکلیف تفصیلی داره که خورده به طبیعت مطلقه و که تعبدی باشه که توسلی باشه هم یک تکلیفه. ما یک علم تفصیلی به تکلیف داریم، علم اجمالی نداریم. تا از باب علم اجمالی واجب باشه قصده هم، قصده هم طرف علم اجمالی ما هم به تکلیف نیست، علم داریم که امر بهش نخورده به قصده هم محال بخوره حتی به نحو متمم جهل. بنابراین بحث علم اجمالی اینجا نیست، وجه اول و دوم در اینجا نیست، ولی شک در سقوط هست، چونشون میگه همون شخص اون امر معلوم به تفصیل که به ذات فعل و طبیعت مطلق خورده باقیش اگر قصد امر در ملاک دخیل باشه، در غرض مولا دخیل باشه، پس شک در سقوط اینجا هست. کسی این را مبنای احتیاط بدونه اینجا باز احتیاطی باشه. شک در تحصیل غرض واحد هم هست، چون یه غرض واحدی هم بیشتر نداره اینجا مولا، نمیدونیم در تعبدی شد در توسلی، شک در محصل غرض اگر این را قبول کردیم اونجا اینجا هست. این دو وجه اینجا هست، ولی خب ایشون این دو وجه را در اونجا رفت نفی کرد. این دو وجه را، شک در سقوط را و شک در تحصیل غرض را در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در سایر قیود و اجزا غیر از قصد هم مبنای احتیاط قرار نداد، یعنی قبول نکرد و قائل شد که براءت جاری است از جزء مشکوک، قید و شرط مشکوک در مرکبات ارتباطی غیر از بحث قصد هم. چطور شد اونجا این دو وجه بود سوم و چهارم؟ ایشون پاسخ داد اینجا قائل به احتیاط شد و فرمود در اینکه این غرض، تعبیر ایشون اینه که این غرض شک در محصله و نمیدونیم این غرض حاصل شده یا نشده و نمیدونیم این تکلیف ساقط شده یا تکلیف معلوم بالاجماع به تفصیل دیگه اینجا ساقط شده یا نشده، این شک در سقوط موجب احتیاطه و ادله براءت را اینجا جاری ندانست. با اینکه اونجا هم شک در سقوط تکلیف معلوم بالاجمال داریم، چون اگر اون تکلیف مواهده معلوم بالاجمال به اکثر خورده باشه با فعل اقل گفتیم ساقط نمیشه که ارتباطیه، هیچ چیز ساقط نمیشه، از نو باید که انجام بده با اون قید مشکوک و جزء مشکوک. همچنین غرض، غرض واحد معلومی است که شک در محصلشه. چطور شد این دو وجه اونجا هم بود؟ ایشون جواب داد، ولی اون جواب در اینجا اون جواب را ایشون اجرا نکرد. در تبیین اینکه چرا مرحوم صاحب کفایه این تفصیل را داد و اینکه اینجا بایسته بگیم اولاس عدم احتیاط و اولاس جریان براءت، چون تازه وجه اول و دوم که علم اجمالی بود اینجا نیست، یک بیان متعارفی هست برای اینکه چرا مرحوم صاحب کفایه این اینجا قائل شد به احتیاط، یعنی اینجا وجوب احتیاط قائل شد اونجا اصل براءت رو جاری کرد. یه بیان معروفی هست که شاید اکثرا هم گفتن، این بیان عبارت از این است که گفته شده است مرحوم صاحب کفایه در اونجا در بحث دوران بین اقل و اکثر اونجا هم فی نفسه این شک در سقوط یا شک در غرض را، تحصیل غرض را منجز میدونست، ولی براءت را جاری کرد بر اساس این نکته است که در اونجا چون اون امر قید یا شرط یا جزء مشکوک قابل تعلق امر بهش هست، چون اونجا بحث از قصد امر که نبود، سایر قیود بود. سایر قیود تعلق امر و تکلیف به اونها در ضمن مرکب ممکنه و مقدوره، محال نبود. ما در حقیقت در اونجا یک شک در تکلیف به اون قید هم پیدا میکنیم، اون قید مشکوک و تکلیف میشه، و همچنین شک در شرطیت و جزئیتش یا جزئیتش در تکلیف که عالم جعله، عالم امره، عالم تکلیفه، نه عالم غرض، پیدا میکنیم. اینجا این شک رو نداریم، اینجا این قید قصد امر اگر هم دخیل باشد در غرض مولا و لازم باشد، امکان تعلق امر بهش نیست. به حسب فرض، فرض بر اینه دیگه، مبنای مرحوم صاحب تو باید. پس شک در تکلیف به این امر نداریم، فقط شک در دخلش در غرض داریم، شک در دخالتش در غرض مولا داریم، شک در اینکه در متعلق امر آمده باشه و امر ضمنی بهش خورده باشه نداریم، که ممکن نیست. شک در جزئیت و شرطیتش برای مأمور به نداریم، چون ممکن نیست جزء و شرط مأمور به باشه، به ما هو مأمور به، یعنی متعلق امر. پس در اون جاهای دیگر ما اضافه بر شک در دخالت در غرض، یک شک در دخالت دخل در مأمور به، یا تعبیر به تعبیر دیگر امر ضمنی به این قید، قید مشکوک داریم. همچنین جزئیت و شرطیت این جزء مشکوک ما در اونجا شک درش داریم. مرحوم صاحب کفای اونجا براءت را در امر جاری نمیدونه، به بیانی که در بحث اقل و اکثر خواهد آمد، ولی اصل براءت را در شرطیت و جزئیت جاری میدونه. فرمود براءت در امر جاری نیست، امر به اکثر یا امر ضمنی به جزء مشکوک زائد، چون علم اجمالی داریم به اینکه این تکلیف یه تکلیف بیشتر نیست، یا به اکثر خورده یا به اقل، این علم اجمالی منحل نیست، انحلال علم اجمالی رو قبول نداره، نه انحلال حقیقی و نه انحلال حکمی، که اینا بحثاش اونجاست که چرا قبول نداره ایش برخلاف مشکوک. ولی اونجا میگه ما نسبت به امر نمیتونیم اصل براءت رو رفع بالای علمون رو پیاده کنیم، ولی نسبت به شرطیت و جزئیت که احکام طولی هستن و جعلشون به تبع به دست مولاست، در طول جعل هم جزئیت رو هم جعل کرده، شرطیت رو هم جعل کرده، شرطیت و جزئیت رو ما در شک داریم، و نسبت به شرطیت و جزئیت دیگه علم ما بحث علم اجمالی نیست. شرطیت سایر اجزا ذات فعل یقین داریم، شرطیت این جزء مشکوک را نمیدونیم هست یا نیست. در شرطیت و شطریت و جزئیت انحلال هست دیگه، انحلال حقیقی، چون میدونیم اون 9 تا جزء جزئه، یا مثلا 9 تاش جزئه، 8 تاش جزئه، 2 تا شرطه، یک قید زائد یا جزء و شرط زائد هم شک داریم اینم جزء هست یا نیست. 9 تا جزئیت معلوم، جزئیت جزء دهم یا شرطیت شرط دهم مشکوک. شک در شرطیت جزئیت هم مشمول دلیل اصل براءته، چون اینجوری میگه رفع امالای علمون، همچنانی که حکم تکلیفی رو رفع میکنه الی کان لا یعلم، حکم شرطیت و جزئیتی که به تبع امر به جزء و شرط ضمن مرکب جعل میشه یا منجعل میشه و به ید مولاست جعل رفعش، این را هم شامله رفع مالای علمون. شرطیتش شرطی که مشکوکه، جزئیت جزئی که مشکوکه در یه واجب مرکب شرعی مشکوکن، رفع شرطیتش رفع شده، جزئیتش رفع. اصل براءت را یا دلیل رفع مالای علمون را به تعبیر دیگر اطلاقش را ایشون برای جزئیت و شرطیت مشکوک حجت میدونه، شامل میدونه، میگه اینا هم شامل رفع مالا. و معنای رفع شرطیت، رفع شرطیت، رفع جزئیت التي لا يعلمها المكلف، اینه که اون منشأش رو داره در حقیقت رفع میکنه. با این با رفع شرطیت تمام ماوراء شرطیت رو از جعل و غرض و همه اینا رو رفع میکنه در حقیقت، یعنی تأمین میکنه به لحاظ او. به اطلاق ادله رفع مالا علمون به لحاظ شرطیت مشکوکه، جزئیت مشکوکه تمسک کرده و رفع منجزیت را میکنه، میگه دیگه این شرطیت رفع شد، معنای رفع شدنش اینه که با همه مبادیش رفع میشه، یعنی منشأش که امر به اکثره اونم رفع شده ظاهرا، البته نه واقعا، همون تعمیم رفع شده ظاهرا. اگر دخل در غرض باشه احتمال بدیم اونم رفع شده با رفع شرطیت یا رفع جزئیت. اونجا با اطلاق ادله رفع ما لا یعلمون که ادله براءت و تطبیق دادن اونها بر شرطیت و جزئیت به لحاظ مأمور به تأمین و رفع تنجیز رسیده و رفع احتیاط رسیده، یعنی براءتی شده. این بیان اینجا نیست، اینجا چون ما میدونیم این قصد امر نه جزء مأمور به نه شرط مأمور به، چون نمیتونه عقد بشه در مأمور به، نه به نحو شرطیت نه به نحو جزئیت، پس شک در شرطیت نداریم تا بتونیم رفع لا یعلمون رو پیاده کنیم، فقط شک در اون مناشع داریم که یکیش امره که اینم اینجا نیست، چون امر به اینم نیست، اون منشأش هم نیست. میمونه چی؟ دخل در غرض. خب دخل در غرض این شک رو اینجا داریم، ولی شک در دخل در غرض شک در محصله، چون غرض که دیگه انحلالی نیست مثل شرطیت و جزئیت، شک در محصله و شک در تحققه، نه در اصل غرضه، نه در اصل تکلیفه تا مشمول رفع ما لا یعلمون بشه. بنابراین اونجا براءتی شدیم، اینجا احتیاطی میشه، چون در اینجا شرطیت و جزئیت مشکوکی نداریم، حکم شرعی مشکوکی نداریم، تکلیف شرعی یا مثلا حکم وضعی متسبب و ناشی شده از تکلیف شرعی رو نداریم که مشکوک باشه تا بتونیم دلیل رفع ما لا یعلمون رو پیاده کنیم روش و تطبیق بدیم روش و ماوراء و مبادیش هم رفع کنیم ظاهرا، مثل که خودش رفع میکنیم ظاهرا، و تأمین بیاریم، تنجیز رو رفع کنیم به لحاظ خودش و به لحاظ مبادیش، به خلاف اونجا. اونجا داریم، اینجا دستمون از براءت شرعی کوتاست، هستیم ما و یک تکلیف تفصیلی و تعلق به معلوم تفصیلی که به ذات فعل مطلقا تعلق گرفته، شک در ثبوتش داریم، این شک در ثبوت براءت در جاری نیست، چون براءت شک در اصل تکلیفه نه ثبوت تکلیف، شک در غرض داریم، این شک در محصله، شک در تکلیف اصلا نیست، دلیل رفع ما لا یعلمون بگیرتش، شک در غرض جدیدی نیست، شک در همون غرض اصل واحده که آیا انجام شد یا نشد، اینم که مشمول قاعده اصل براءت نیست. بنابراین در اینجا ادله براءت شرعی مجرا نداره، در اونجا مجرا داشت به لحاظ شرطیت و جزئیت، که شرطیت و جزئیت مجعول شرعی است ولو به تبع جعل شرعی بود، به تبع جعل امر بر مرکب. بنابراین وجه این که مرحوم صاحب کفایه اینجا احتیاطی شده اونجا براءتی شده این خواهد بود که در اینجا شک در سقوط داریم، شک در تحصیل غرض داریم و مجرای اصل براءتی که یعنی حکم شرعی مشکوکی نداریم، نه وضعی نه تکلیفی نسبت به قصد امر، تا بتونیم رفع ما لا یعلمون رو به لحاظ او پیاده کنیم، تطبیق بدیم اطلاقش را و تأمین را، نفی تنجیز را کنیم، هم به لحاظ خودش هم به لحاظ مبادیش و مناشئش، از غرض و از امر و امثال اینا، چون شکی نداریم. بنابراین اینجا براءتی نمیتونیم بشیم، احتیاط باز خواهد بشیم، شکه در محصله، شکه در سقوط. اونجا این حاصل توجیهی که برای دو موضع گیری متخالف مرحوم آخون در اینجا احتیاطی شده، در سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی براءتی شده، این توجیه فنیش که ذکر شده در بعض کلمات دیگرم آمده، شاید از خود ظواهر عبارت کفایه هم این استفاده بشه. حالا برای این توجیه اشکالاتی شده که این اشکالات رو بسید یکی یکی متعرض شد. صلی الله علیه.